أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه باقی مانده ای از بحث خواب، و این باقی مانده راجع به آسیب‌های احتمالی که در انسان در حال خواب ممکنه این آسیب‌ها را داشته باشه. انسان در حال خواب در نقطه ضعف است و از چند جهت در معرض آسیب و بیماری و امور دیگر. خب هم از ناحیه حشرات گزنده، هم از ناحیه اگر در بیرون خانه در سفر ناحیه درنده هاست، مار و عقرب، و از ناحیه میکروب بیماری و آلودگی هم در معرض آسیب است. از ناحیه سرما و گرما هم در معرض آسیب. از ناحیه مثل زلزله و اتفاقات مشابه در معرض آسیب و در معرض ضرر. و بهترین زره انسان در این موارد دعاست، با دعا این بلاها را دفع کنه، بیماری ها را دفع کنه. و سری دعاهایی وارد شده برای پیشگیری، مثلا از فلج، پیشگیری از سکته، پیشگیری از بیماری های مشابه، گزش حشرات درندگی درنده هاست و همثال این هاست. برای تک تک این ها دعاهایی وارد شده. بله، خب حالا مواردی که انسان در معرض خطر هست، کسی که به خصوص در بیرون خانه یا در سفر در صحرا یا جایی بخواد بخوابه، یکی این فرماد انواع حشرات و حیوانات و موجودات نامرئی مثل میکروب ها و ویروس ها که دیده نمیشه. آسیب از ناحیه جن ممکنه به انسان برسه، چون بنده های کوچک تا خطرناکترین موجود یعنی برای انسان خود انسان است. دوست و بله دشمن و قافل و امثال این هاست تا بزرگترین اتفاقاتی است که مانند زلزله و افتادن دیوار و سقف و سیل و باران و طوفان و امثال این هاست. بیماری ها، انواع بیماری ها. خلاصه خواب یک نکته ضعفی برای انسان، چون غافل است و توجه ندارد به راحتی آسیب می‌بینه. پس در معرض امواج بلاهاست و چیزی که امواج بلاها را دفع می‌کند دعاست و ذکر است و قرآن است و اینا زره‌های انسان مؤمن است. آثار دعا هم مشهود است و چیزی نیست که قابل انکار باشه. مواردی هم مختلفه، چیزایی که ضامن سلامتی انسان، دعاهای مختلف وارد شده. بله بله، سرما سردی هم هست، سردی و گرمی یقیناً هست. علاوه بر این است که بعضی میکروب ها در شب فعال بشن. حضرت امیر می فرماید که اگر کسی از شماها میخواهد بخوابد فلا یضعن جنبه علی الارض، خب بدنش را روی زمین قرار داده تا اینکه این را بگوید: وعید نفسی و دینی و اهلی و ولدی و مالی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی و خولنی بعزت الله و عظمت الله و جبروت الله و سلطان الله و رحمت الله و رأفت الله و غفران الله و قوت الله و قدرت الله و جلال الله و بصنع الله و ارکان الله و بجمع الله. جمع الله یعنی همین انسانهای خوب، انبیا و مؤمنین، و به رسول الله و به قدرت الله علی ما شاء. این آسیبهایی که انسان میتونه با اونها مواجه باشه و در معرض اونها قرار دارد، شاید در این دعا ذکر بشه: یکی من شر سامه، این موجوداتی که زهر دارن، مار، عقرب، روتل، والهامه، انواع گزنده ها و جنبنده هاست، و من شر جن و الانس، انسان در معرض آسیب جنم هست در حال خواب، و من شر الجن و الانس، و من شر ما ينزل من السماء، از شر چیزهایی که از آسمان نازل میشه. این چی هست؟ چه چیزی از آسمان نازل میشه؟ چه پرتوهایی، چه اموری مثل سنگ و شهاب سنگ ها و چیزهای دیگر که انسان در معرض ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. حالا اینا حالت نزول دارند، حالت عروج دارند. سن بله، این بیشتر مربوط به اجنه است که اینها در آسمان ها. و کنا نقعد و مقاعد للسمع فمن یصعد اليوم یجد له شهابا رصدا. این از قول جن که اینها در حد صعود و نزولن، میرن در آسمان ها، کلمات را میشنون، کلمات ملائکه را میشنون و برای اهل زمین نقل میکنن. و ما یعرج فیها و من شر کل دابت، از شر هر جنبندهی در رندهی، انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم و هو علی کل شیء قدیر. خب انسان واقعا در معرض آسیب، بخصوص در خواب، چه افراد، چقدر افرادی به من مراجعه میکنن. شب خوابیده، صبح بیدار شده، فلج، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه کار کنه، نمیتونه راه بره، رفته در حال کما. حالا چه آسیبی بهش، چه چیزی بهش آسیبی؟ افراد زیادی، یکی دوتا نیست، ببینی سالها یا عمر هم در این حالن، حالت نیمه کماست، به این بدترین حالت است. نیمه کما چیزی نیست که قابل اصلاح بشه. پس خوب انسان از این ذره ها که دعاها، این اوذه ها و این دعاها را بخونه. همون چیزی که خوندیم میفرماید که پیامبر همین دعا را برای امام حسن و امام حسین میخواندن. لابد اینها لازمه، برای سلامتی لازمه که پیامبر این را میخوندن. و صحبت امور مادیه، صحبت از جنبنده و زهردار و گزنده ها و امثال اینهاست. روایت دیگری فرماید: و انقرأ قل هو الله احد حین یأخذ مضجعه، کسی که در حین خواب قل هو الله بخاند، وکل الله عز وجل به 50,000 ملک یحرسونه لیلته. خب کسی که قل هو الله بخونه در حین خواب، خداوند 50,000 ملک وکل میکنه تا از او نگهبانی بدن و او را محافظت کنن. حالا این روزی این را عرض کردیم که علاوه بر موجودات آسیب زننده و شر رساننده است، مانند شیطان و میکروب و ویروس، یه موجودات نفع رساننده است و نگهبان انسان است. روایات از اونها تعبیر میکنه به ملک. به نظر میرسه اینها هم ریزند و حجم کوچکی دارند، و الا اگر هر یکی از این فرشته ها اندازش به اندازه زمین است، اینجور که در روایات ذکر میشه، خب 50,000 ملک کجا میخوان برن؟ ربط به این آقا ندارن، فرسخا از انسان دور خواهند بود. نه، این معلوم میشه این فرشته ها هم موجودات ریز دارن، این چیزهایی که مدافع انسان و محافظ از انسان، از انسان محافظت میکنه، اینا مثل میکروب هاست و مثل ویروس هاست، هر چند علم به اینها نرسیده و کشف نکرده. ها نه، از این روایات استفاده میشه که مجرد نیست. و هم علتها بله لطیف یعنی چی؟ یعنی حجم ندارن. ما هم همینه میخواییم بگیم، فضایی را اشغال نمی کنن. خوریز یعنی حجم ندارن، این هم عبارت اخرای از این که حجم ندارن. موجودات ریزی است که بالاخره 50,000 تاشون روی انسان جمع بشن یا از او محافظت کنن، در مقابل 50,000 تا میکروب روی انسان جمع بشن که او را بیمار کنن. اینجوریه. بالاخره حجم دارن یا ندارن؟ اگر حجم دارن که قابل تصور نیست، یا اینکه باید بگیم حجمشون خیلی ریز باشه، بله، اگر اینکه بگیم حجم نداشته باشه، این بعید به نظر میرسه. روایت دیگری این فرماید: من قرأ یاسین فی لیلته قبل ان ینام وکل الله به الف ملک. کسی که سوره یاسین میخونه، خداوند 1,000 تا ملک، 1,000 فرشته، یحفظونه من کل شیطان الرجیم، از او محافظت میکنن در مقابل شیطان، در مقابل میکروب و ویروس، و من کل آفتین، از هر آفتی از او محافظت میکنن، نسبت به هر آفتی از او محافظت میکنن. این دعای اول بود. دعای دوم، حضرت امیر می فرماید: اذا اراد احدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خده الايمن. روایات در این زمینه متعدده. فرماید که وقتی میخوای بخوابی، دستت را زیر دست راستت را زیر گونه راست قرار بده. فانه لا يدري اينتبه من رقدته ام لا. اگر نمیدونه آیا از اون خواب بیدار خواهد شد یا نه. سومین سفارش این است که من خاف اللصوص، کسی که از دوز میترسه، روایت حضرت امیر: اذا اراد احدكم النوم فليضع يده اليمنى، دست راستش را، کلمه نوم افتاده اینجا، دست راستش را زیر گونه راست قرار بده، تحت خده الایمن، وليقل بسم الله وضعت جنبي لله، تا آخر این دعا برای اللص و حفظ من اللص و الهادم، از نسبت به دوز از او محافظت بشه، نسبت به افتادن سقف و دیوار هم از او محافظت میشه. چهارمین دعا این است که کسی که از افتادن دیوار و زلزله میترسه، احتمال زلزله باشه، اینجا مثلا موقع خواب این را بخوند: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا. بله، این امسكهما من احد من بعده، وان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. این برای زلزله هم خوبه، دعای قبلی هم همینجور. پنجمین دعا این است که کسی است که از فلج میترسه. ببین، یعنی این روایت بر این معنا دلالت است که انسان خواب در معرض فلج است، در معرض سکته است، سکته مغزی، در معرض فلج. موارد زیادی دیده شده که این فرد میخوابه صبح فلج بیدار میشه، یا نه فقط فلج، اصلا نمیتونه صحبت کنه. بله، خیلی افراد زیادی به من مراجعه میکنن این شکل، هیچ اتفاقی، هیچ بیماری، هیچ مشکلی نداره، فقط میخوابه صبح دیگه اینجوری بیدار میشه، یا نصف شبی میبینی از تختش افتاده، میبینن این آقا رفته قش کرده، رفته تو حالت کما بدون هیچ دلیل، بدون هیچ این چیزی جدی من درد بکنم. خیلی ها دیده شده به این شکل، آسیب میبینن، چه از ناحیه جن، چه از ناحیه دیگریست. پیشگیریش اینه، فرماید که البته درمانش، درمانهای متعددی داریم، حالا انشاءالله یه روزی خواهیم خوند، ولی پیشگیریش این دعاهاست که این روایتی که از امام کاظم: من قرأ آية الکرسی فی منامه لم یخف الفالج، کسی که موقع خواب آية الکرسی بخونه مبتلا به بیماری فالج نمیشه. حال ظاهرا ششمین دعا برای منامات المزعجه، خیلی ها میان شکایت میکنن که کابوس میبینن، اذیت میشن، ناراحت میشن، تمام شب کابوس میبینن، همیشه کابوس میبینن، ترس و دلهره و استراب شدیدی در خواب دارن، هیچ وقت خواب آرامی ندارن. برای درمان این حالت و پیشگیری از این حالت، هیچ چیزی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه وارد شده فرماید که اذا رأى الرجل ما يكره في منامه، اگر شخص یه خواب بدی ببینه و چیزی که بدش میاد در خواب ببینه، فلیتحول من شقه الذي كان عليه، از اون سمتی که خوابیده، اگر روی سمت چپ خوابیده به خواب روی سمت راست، اگر روی سمت راست خوابیده به خواب روی سمت چپ، بله قلط بخوره. فلیتحول عن شقه الذي كان عليه نائما وليقل ان را بگوید انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. خب معلوم میشه این خوابهای آشفته این از ناحیه شیطان است، منشأ میکروبی و ویروسی داره و از ناحیه شیطان است. این کار شیطان، ترفند شیطان تا انسان را محزون کنه، ناراحت کنه، غمناک کنه. البته نجوا میکروب و ویروس یقینا دارن، این امروزه هم ثابت شده، از راه دور به هم پیغام میدن اینا، شیطان ها، میکروب ها و ویروس ها، حتی از راه دور به هم پیغام میدن، به هم دیگر را مطلع میکنن، خبردار میکنن. این شکل بله اینا وسیله ارتباطی دارن، پیشرفته تر از انسان. هر دوی اینها، همه اینها بالاخره اینها به هم دیگر پیغام میدن، یک وسیله ارتباطی دارن قوی تر از وسیله های بشر، به هم پیغام میدن، به هم خبر میدن، هماهنگ بشن. این مال جن است، این آسیب جن در روایت هم آمده که این مثلا جن انسان را خفه میکنن، لیخنقون آمده ریخ. بله این بختک و احساس خفگی اینا همش از جنه، روایات هم داره. کی؟ اینی که بختک داره؟ البته اینا بعضی ها عرض کردیم اینا خواب کامل نیست، ممکنه همین خواب انبیا که به پشت بخوابن خواب کاملی نیست، خواب مستغرقی نیست، نیمه خواب است. این هم از همین سنخ باید باشه، روح جدا میشه ولی هنوز یه مختصر هوشیاری را حفظ میکنه. نه این از جن نیست، این از نوع خوابه، اینا یک انبیاست، خواب انبیاست که همیشه یه مختصر هوشیاری دارن، خواب کامل و مستغرق نه. بختک و خفگی اینا حتما از جن است و درمانش هم همین بخور حضرت مریم و چیزایی که مشابه این کار، خطره سداب سرکه. و خیلی خوب، به پیامبر هم بلالیه قل عذت بما عاذت به ملائکت الله المقربون و انبیاء المرسلون و عباد و صالحون من شر ما رأیت و من شر شیطان الرجیم. این را بگه که این خواب را نبینه. پس معلوم میشه نحوه خواب هم در خواب آشفته دیدن داخل داره. چرا؟ چون امامی فرماید قلط بخوره از اون جهت و از اون سمتی که رو اون سمتی که خوابیده، قلط بخوره به سمت دیگر بخوابه، اگر سمت چپ خوابیده به سمت راست بخوابه و خوابش عوض کنه، حالت خوابش عوض کنه. معلوم میشه این نحوه خواب هم در خواب آشفته دیدن هم دخالت داره و نقش داره، که انسان اگر حالت را تغییر بده دیگه خواب آشفته نخواهد. روایتی هم از پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خوابی که حضرت زهرا دیدند و بسیار ناراحت شدند و افسرده شدند. بله، اینجا پیامبر به حضرت زهرا فرمودن اعوذ بما عادت به ملائکت الله المقربون و انبیاء المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رأیت فی لیلتی هذه ان یصیبنی منه سوء او شیء اکرهه و اطفلی عن یسارکی ثلاث مراتین. اینهایی که خواب بد میبینن و احتمال میدن تفسیر و تعبیر بدی داره و چیز خوبی نباشه، این اگر احتمال دارند و این ترس دارند، خوب این دعا را بخونن، بعد از دعا هم سه مرتبه آب دهان را به سمت چپ خودشون بندازن. هفتمین دعا برای عرق و بیخوابی است. افرادی که مبتلا به بیخوابی هستند، البته علت اصلیش میتونه صفرا باشه، غلبه صفرا. اینایی که صفراویان اول شب نمیتونن بخوابن، تا پاسی از شب نمیتونن بخوابن، همینجور قلط میخورن، خوابی نمیتونن بخوابن. و سوداوی هم به خاطر خوابهای آشفته نمیتونن بخوابن، ذهنشون فعال است، حتی در حین خواب ذهنشون فعال است. افرادی به شما مراجعه خواهند کرد که مبتلا به بیخوابی هستند، خیلی هم هستند، زیادن، رنج میبرن، خواب ندارن. بعضیا هیچ وقت خواب ندارن، نه شب نه روز. بعضیا مثل صفراویا شب نمیتونه بخوابه، روز میاد صبح میفته بخوابه. فالاخره بعضیا نه، همیشه ذهنشون فعال است و کار میکند و مشغول است و خوابی به اون صورت ندارن، مثل همین سوداویایی که خوابهای آشفته میبینن. برای درمان این حالت ما همیشه این دعا را توصیه میکنیم، دعای عرق، که ان فاطمه ان علی علیه السلام از حضرت امیر ان فاطمه تشکت الی رسول الله، حضرت زهرا سلام الله علیها به پیامبر شکایت کردن العرق، نمیتونه بخوابه، خواب نداره، نمیتونه بخوابه. العرق، عرق یعنی بیخوابی. فقال لها، پیامبر به حضرت زهرا فرمود قولی یا بنیت، ای دخترکم این را بگو. این دعا ما همیشه به افراد بیمار و افرادی که نمیتونن بخوابن میدیم، تجربه شده، خیلی دعای خوبی است. البته یه فرازهایی داره که نشون میده انسان چرا نمیتونه بخوابه. این دعا به این شکل است: یا مشبع بطون الجائعه، ای سیر کننده شکمهای گرسنه. پس این خودش در حقیقت بیانگر علت بیخوابی، علت بیخوابی شکم گرسنه است. فردی که شکمش گرسنه است و خالیست نمیتونه بخوابه، یه علتش اینه. به همین جهت در روایات سفارش شده برای افرادی است که 40-50 سال میشن، میگن با شکم پر بخوابید. ائمه اینجوری میفرمایید با شکم پر بخوابید، فانه اهدا لنوم الشیخ. برای شیخ یعنی 40 ساله به بالا، برای خواب او آرامتر خواهد شد، خواب آرامی خواهد داشت. اگر این کار را بکنه با شکم پر بخوابه، خواب آرامی خواهد داشت. پس یک علتش در این دعا بیان میکنه که انسان شکم خالی گرسنه نمیتونه بخوابه. بله؟ بله، شکم پر یعنی همون یک سومش، یک سوم پر است. البته در این مسئله مردم از من و شما بهتر میدونن چه شکم پر چیه، شکم خالی چیه. بله. نه اونا دیگه، نه حتما شکم پر، چون جوان میخوابه. طبع جوان این است که خوابش زیاده. ببین انسان در روز اول، روزهای اول زندگی، روزهای اول تولد ممکنه تا 20 ساعت در روز میخوابه و به مرور زمان هی خوابش کم و کمتر میشه، تا برسه به 40-50 سالگی دیگه خوابی به اون صورت نداره. کمتر میخوابه، کمتر خوابش میبره. بله، تا برسه به 60-70 سالگی و 80 سالگی دیگه اصلا خواب ندارن، تمام شب همینجوری برای خودش میگرده، کمتر میخوابن، اینجوری خواب. بله، شکم خالی. بله خب، عشا بدون عشا که یقینا حتما باید شام بخورن، ولی نسبت به جوانها سفارشی نشده که با شکم پر بخوابن، ولی برای افراد مسن چون خوابی هم ندارن میفرمایش با شکم پر بخوابن، فانه اهدا لنوم الشیخ، خواب آرامتری خواهند داشت. بله، البته الان به سفارش طبیبان امروز عمل میکنن. فرماد یا مشبع البطون الجائعه، ای سیر کننده شکم های گرسنه، و یا کاسی الجنوب العاریه، ای پوشاننده تنهای برهنه. تن برهنه انسانی است که سردشه، نمیتونه بخوابه، سرماست. این که در معرض سرما، علت دوم اینه، اینی که در معرض سرما نمیتونه بخوابه. اتاق اگر بخاری روشن کنی گرم بشه راحت میخوابه. بله، خواب نداره اگر سرد باشه اتاق. و یا کاسی الجنوب العاریه، و یا مسکن العروق الضاربه، ای تسکین کننده و آرام کننده جنهای زننده است. یکی علت دیگر بیخوابی جن است. یه جنی هست، جن بیخوابی بهش میگن، جن بیخوابی. یه جنی در بدن انسان وجود داره که این جن بیخوابی است. فرماید و یا مسکن العروق الضاربه، جنهای زننده و جهش یافته. و یا منوم العیون الساهره، گاهی علتش خود چشم است، چشم بیخوابی میکشه، حالا به هر علتی. و یا منوم العیون الساهره، سکن عروقی الضاربه. شرط خواب این است که جنها آرام بگیرن، حالت تسکین پیدا کنن. جنها که آرام بگیرند و حالت تسکین پیدا کنن، انسان میخواب. سکن عروق الضاربه و اذن لعینی نوما عاجلا، و اذن بده به چشمم تا خواب زودرسی داشته باشه، خواب عاجلی داشته باشه. من قال فقالت ها فذهب عنها ما کانت تجد. حضرت زهرا سلام الله علیها این دعا را خوندند و اون مشکلی که داشتن برطرف شده. بله، ممکنه اینایی که نظم، البته امروزه این ثابت شده که اینایی که نظم خواب دارند در معرض ابتلا به انواع بیماری هستند. بله، نظم ندارند. ببینیم روایت دیگری، دعای دیگری برای بیخوابی: اللهم رب السماوات السبع ما اضلت و رب الارضین و ما قلت و السبع ما قلت تا آخر، و رب الشیاطین و ما تا آخر. این دعا هشتمین دعا برای مار، مارها و کل گزنده هاست که پیامبر کن اذا غزا، زمانی که به جنگ می رفتن او سافره یا به مسافرت می تشریف می بردن، فادرک و لیل و شب میشه، این دعا را می خونن: یا ارض ربی و ربک الله، اعوذ بالله من شرکی و من شر ما فیک و من شر. الان این خاطر پیشگیری از مارگزیدگی و عقربگزیدگی و کل درنده هاست. روایت دیگری هم: افغیر دین الله یبغون و انه اسلم ده من فی السماوات و الارض. خب، این هم روایات برای مارگزیدگی و عقربگزیدگی و امثال این هاست. نهمین برای فزع در خواب، اینایی که در خواب میپرن، حالت پرش دارن در خواب، حالت فزع دارن در خواب. بله، نه دیگه، اون درمانهای دیگری داره. برای اینکه کسی که در خواب فزع میکنه، همیشه در خواب میپره، این را بخونه: اعوذ بکلمات الله من غضبه و من عقابه تا آخر. ببین، اینا در حقیقت این دعاها درمان یه نوع سندرم است، سندرم و یه نوع بیماری است. دعای دیگر، بله، نه هر وقت و در معرض یکی از اینا قرار بگیری، مثلا یک کسی در معرض مارگیزی منطقه ای که مار داره برای مارگیزی دیگی میخونه، کسی که در معرض درنده هست دعای درنده میخونه، کسی که در معرض بله جن هست یه دعایی میخونه. خیلی خوب، حالا آیت آیه شهد الله هم هست و آیه کرسی و قل ادعو الله. دهمین مورد برای کسی است که در خواب شب ادراری داره یا در خواب بچه‌ای که فزع میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، این دعا را باید بخونن. محمد رسول الله العربی الهاشمی القرشی المدنی الابطحی التهامی الى من حضر الدار. این صحبت با جنهاست، جنهایی که در خونه است. من العمار، عمار یعنی جنی که ساکن خونه است، بهش میگن عمار. اما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة، خلاص جا زیاده هم برای ما هم برای شماست. فإن يكن فاجرا، آسیبی که از ناحیه جن به انسان میرسه از ناحیه سفیهان جن هست، فاجران جن هست. فاجرا مقتحما او داعی حل یا داعی حق مبطلا، یا به اسم دعوت حق ولی در حقیقت اهل باطل هست. او من یؤذی الولدان، از اون جنهایی که بچه ها را اذیت میکند. و یفزع الصبیان، سبب فزع و ترس کودکان میشه. و یبکیهم، و اونها را به گریه میندازه. و یبولهم، سبب ادرارشون میشه. پس معلوم میشه ادرار بچه ها معلول جن هست. فرماد یبولهم، این جنی که اونها را میترسونه و سبب میشه که شب ادراری داشته باشن، از ترسشون ادرار کنن. بله، فلتمضوا الى اصحاب الاصنام، میگه برید به سمت بت‌پرستان. و الى عباد الاوثان، عبادت الاوثان بت‌پرستان. و ولتخلوا عن اصحاب القرآن، اینها را رها کنید، اینایی که اهل قرآنند رها کنید، در جوار رحمت الهی و مخازی الشیطان و عن ایمانهم القرآن. پس معلوم میشه این شب ادراری معلول جن هست، معلول عمار خونه است، فاجران جن و آدنایی که به بچه ها آسیب میرسونن و اونها را به گریه میندازن و اونایی که سبب شب ادراری بچه ها میشن. این دعاها بله حتما بدن مال خود بچه کنیم. بله، البته تفصیلاتی دارد بحث شب ادراری، در جلد سه خوندیم. یه جور دعا و دارو هم داره هر دو، که چیکار باید بکنی. اون نوشته که همراه بچه باشه، ولی اینجا به نظر میرسه که خواندن است، خواندن این دعا. یازدهمین مورد برای گریه بچه، کسی که در شب میپره و میترسه و گریه میکنه، و برای خانومی که بیخوابی میکشه به خاطر دردی. و فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. خب حالا به سر مطلب رسیدیم، بحث جماع و بحث شیرین جماع. بله، سرمه. خیلی خوب، حالا انشاءالله الان به جاش یه مقدار دارو بگیم که انشاءالله امروز هم ختمه تا انشاءالله. بله، اون هم یه آیه ای داره. بعد دیگه آخره، بروس آخره دیگه. داره آیه قرآن داره، یادم نیست. یه آیه قرآن داره، این آیه قرآن برای احتلام نه، انشاءالله یه روزی میخونیم. هست به آیه قرآن است. وله اسلم من فی السماوات والارض. بنظرم این آیه، بنظرم ها؟ انشاءالله امسالش. حالا دیگه فصل امتحانات است و بله. این حرفا یعنی بحث جماع بخونیم. نه من که نیستم ها؟ حالا شو بالاخره ها؟ یعنی محرم زون قصد دارم برم مشهد. بله حالا بعدش دیگه معلوم نیست، ولی به احتمال زیاد ماه رمضونش که قدر متیقنم. نه درمان دارم، شاید حالا کلاسی چیزی هم باشه، یادم معلوم نیست. بسیار داروخانه فعال. بله بله، البته داروهای سرد کننده و اینا را خوندیم، توصیه هایی برای من هم عرض میکنم برای ماه تب کرد دیگه، خیلی سردی شده، یه این فریزر شده. خیلی خوب، روز فردا هست، بعد ظهر هست، امشب شب هم هست. خب حالا پس یه سفارشی راجع به ماه رمضان به طور کلی عرض بکنم. راجع به ماه رمضان، برای دو مسئله در ماه رمضان، یکی احساس ضعف و گرسنگی که خیلی ها به این بهانه روزه را ترک میکنن و روزهشون رو میخورن، خاطر اینکه ما ضعف میکنیم، ناتوان میشیم، بیحال میشیم، خاطر ضعف بیحالی است. درباره ضعف و بیحالی درمان داره، راه چاره داره، و راه چارش سویق، استفاده از سویق، سویق گندم و جو به خصوص، اون هم در سحری. سحری پیامبر سویق بود، سویق و خرما، این دوتا. واقعا سویق در این زمینه معجزه است. کسی که در ماه رمضان احساس ضعف میکنه و ناراحت میشه و بیحالی داشته باشه، سویق بخوره. این بنده میتونم بگم که من ضامنم این دیگه حالت ضعف و بیحالی نخواهد داشت. البته مقدارش، اون مقداری که همیشه در روایت گفته شده، اندازه سکف. سکف یعنی این سه قاشق غذاخوری، چیز در حدود سه تا قاشق غذاخوری پر، ولی اگر بیشتر میتونن بخورن باز بهتره و مقویتره. پس افراد مقید باشن. این علاوه بر این است که تقویت کننده، فواید زیادی هم داره. یکی از فوایدش این است که معده را اصلاح میکنه، معده را درست میکنه، چون معده بر اثر روزه و اختلالی که در زمان خوراک به وجود میاد و مصرف آب زیاد، یه خللی در معده به وجود میاد. این سویق ضامن سلامتی معده است و معده را خوش میکنه از بلغم و مره و صفرا و سودا است. بله فواید متعددی داره. گندم و جو دیگه اگر مخلوط کنه خوبه، اگر با خرما هم به جوری مثلا درست کنن، مثل یه حلوای مخصوصی درست کنن، اون هم چیز خوبی است. ولی جداگانه هم میتونن مثلا برای خرما، البته خرماها مختلفه، بعضی ها سرد است، بعضی ها هم گرم است. اونایی که تیر رنگند و سیاهن، اینا سرد مزاجن. اینایی که نرسیده هاشون سرخ رنگه، اینا سردن، شدیدن سردن. ولی اینایی که زردن، خرمای زرد به خصوص نرسیدهش اگر زرد باشه، این هم خیلی گرم خواهد بود. بس یه خرمای گرم داریم، یه خرمای سرد داریم. این رطب‌هایی که تو بازار میارن نوعا سرد است. تا جایی که در روایات می‌فرماید اگر کسی این رطب‌ها ناشتا بخوره، مبتلا به فلج میشه. پس خرمایی که زرد رنگ است، اینها شدیدن گرمند و اونهایی که سیاه رنگند اینها سردند و شدیدن سردند. خب بهتر و صلاح نه ای که اولش زرده، اینا هم همین جوره. اینایی که سیاه میبینی اولشون سرخ است، قرمز رنگ است، قرمز رنگ است. چرا این رطبا همش اینجوریه؟ و صلاح این است که سویق و خرما جداگانه مصرف بشه، چون سفارش شده که بعد از خرما آب بخورید. خیلی تاکید شده روی این مسئله، یه دونه خرما که بخورید بعدش نصف استکان یا نصف لیوان آب بخورید، یه خرما یه نصف لیوان آب، یه خرما یه نصف لیوان آب. خاصیتش و فایدهش این است که انسان تا شب دهانش پر از آبه، احساس تشنگی نمی کنه، دهان پر از آب میشه، بدن مرطوب میشه. و چون ماه رمضان همراه با خشکی و خشکی بدن است، استفاده از خرما و آب در این زمینه خیلی موثره. یه چیز دیگری است هم برای تشنگی مفیده، سویق عدس. سویق عدس سبب میشه که انسان در مقابل نسبت به آب خوردن میتونه مقاومت داشته باشه و آب نخوره و نیازمند خوردن آب نخواهد بود. که در روایات داریم امام سجاد وقتی به مسافرت تشریف میبردن سویق عدس همراهشون میبردن. اون زمان هم که آب نبوده، آبی به اون صورت نبوده، و همین سویق عدس، مصرف سویق عدس در روایات این است که رافع تشنگی است و جلو تشنگی میگیره و نیاز انسان به آب رو کم میکنه. یه دارویی هم داریم به اسم داروی قند، ما معرفیش کردیم در اول جلد 3. اون هم جلو تشنگی حقیقتا میگیره، انسان بدنش پر آب میشه. بله، علی حال اینا این مواردی است که بخصوص حالا ماه رمضان در تابستان است و برای بچه ها قدری سخت است. اینایی که تازه بخوان روزه بگیرن برای اونها سخت است. استفاده از این روش ها. البته علی مفردات سقمونیا و حلیله زرد و حلیله سیاه و علی مثل حب البرسان و عود البرسان اینا قدر. بله، برای خانم باردار و غیر خانم باردار به نظر بنده اگر سویق بخورن میتونن روزه بگیرن. با این سفارش هایی که عرض بکنم، اگر اینها را رعایت کنن راحت میتونن روزه بگیرن. روزه بله مشکلی هم بله با عسل هم میشه خورد، ولی سحری پیامبر سویق با خرما بود و خرما بخصوص، خرما اگر بعد از اون آب بخورن دیگه تا شب نه احساس تشنگی میکنن نه احساس گرسنگی میکنن. بله ممکنه چاق، ولی محرم از اون که چاقی نیست. بله بله، سویق جداگانه مصرف کنه، خرما هم جداگانه، چون قراره بعد از خرما آب بخورن. نه اینایی که گرم مزاجن خرمای سیاه بخورن، به خصوص اینایی که در مناطق سرسیر زندگی میکنن خرمای سیاه بخورن، خرمای بربند بخورن. بله بچه بله اون مطلقه شامل همه موارد، ولی اگر گرم باشه بهتره، چون طبع ماهی سرده است یه چیزی گرم باید بخورید. چون روایت میگه این یا خرما یا عسل بخورید، من لم یتبعه بتمر او عسل. اونا هم اگر این مساله رعایت کنه خیلی متبستگی داره. ببین اگر شیرشون کم میشه یه دو سر روزی روزه بگیرن، اگر ببینن شیرشون کم میشه و بچه آسیب میبینه. بله برای اینه که دیابت دارن سویق جو بخورن، خودش تنظیم کننده دیابت هست و درمان دیابت. بله حتما بگیرم. بله افطار در حکم شام هست که باید خوب بخورن. شام گفتیم بهترین وجه وعده است. و سحری هم در حکم سبحانه است. اینایی که دارو مصرف میکنن خب این نظم باید رعایت کنن. چیزی که قراره قبل از سبحانه و بعد از سبحانه مصرف کنن، ناشتا مصرف کنن باید قبل از سحری مصرف کنن. چیزی که بعد از شام باید مصرف کنن بعد از افطاری بخورن. بله نه شام که گفتیم روایت شخوندیم طعام اللیل افضل من طعام النهار روایت امام صادق. این مال طبس جدیده هست تبلیغ منفی. راجع به چه افرادی نمیتونن روزه بگیرن، در اعتقاد بنده روزه گرفتن نوعا مشکلی نداره. بیشتر این مواردی که طبیبان از روزه گرفتن نهیم، افراد دیابتی میگن روزه نگیرن، ولی این اشتباه محضی است. بلعکس افراد روزه برای افراد دیابتی حیاتی است و مشکلات اونا را برطرف میکنه. بله خیلی چیز خوبی است، ولی شرطش این است که باید کاری کنن که آب بدن کم نشه، که مقدار قند بالا بره. همون چیزایی که گفت عرض شد رعایت کنن، مثل سویق عدس، مثل خرما با آب. اگر رعایت کنند و بدن پر آب بشه و مرطوب بشه دیگه مشکلی نخواهند داشت و خیلی راحت میتونن روزه بگیرن. در بیشتر موارد بله تا سه خرما همه اجازه دادن، سه خرما اجازه دادن، جا هم مشکلی نداره چون بعدش میخواد یه روز کامل چیزی نخوره. خب راجع به حالا سابقه عدس هم هست. بله و اما چه افرادی نمیتونن روزه بگیرن؟ مستفاد از آیات قرآن و از روایات این است که افرادی که نمیتونن روزه بگیرن اینایی که در سر بیماری دارن، او کان بهی اذم من رأسه، من کان مریضن او کان بهی اذم من رأسه. این بیماری های سر، انواع بیماری های سر، اینه که ما بیماری سر مبتلا میشن. حتی افرادیست که ممکنه مبتلا به میگرن شدید و سردرد شدید میشن، او کان بینایی، اینایی که ضعف بینایی دارن و مشکل بینایی دارن، بعید نیست اینا روزه برای اونها مناسب نباشه. ما بحث بهداشتیشه میکنیم، کار به بحث حکم شرعیشه نداریم. اینایی که بیماری سر دارن، بیماری های در سر دارن و آسیبی که در مغز دارن، مثل MSI ها، مثل سکت مغزی ها، مثل پارکنسونیا، مثل افرادی از این قبیل که آسیب در مغز صورت بگیره و در سر صورت بگیره و منجر به ظهور و عوارض بیماری میشه. اما این سنگ کلیه و نه اونا نمیتونن روزه بگیرن، چه باعث مشکلی بشه. البته ممکنه احساس درد کنن، در این صورت باید داروی جامعه با آب تروب بخورن که حل بشه. خب این راجع به نوع بیماری هایی که انسان نمیتونه روزه بگیره. وقت تمامه؟ حالا یه داروی هایی، یه داروهایی که قبلا خوندیم، حالا برای یادآوری به شکل سریع میخونم. برای افتادگی رحم، خانمایی که مبتلا به افتادگی رحم میشن، درمانشون انجیر و شنبلیله، انجیر و شنبلیله را بجوشونن و در آبپزش بشینن. مثلا نیم کیلو انجیر و نیم کیلو شنبلیله باید بپزند و بجوشونن و در آبپزش بشینین. این یه مورد. مورد دیگر هضم کننده است، داروی هاضم و هضم کننده. حالا در ماه رمضان هم مفیده، انسان قبل و بعد از افطار برای اینکه آسیب نبینه و اذیت نشه این دارو ترکیب سگانه و چارگانه. این دو قسمت است، یه قسمش قبل از غذا، یه قسمش هم بعد از غذا. ترکیبش هم آویشن، و زنیان و سیاه دانه آویشن و زنیان را آسیاب کنید، سیاه دانه را آسیاب نکنید. آویشن و زنیان و سیاه دانه قبل از غذا علاوه بر این ستا هم نمک بهش اضافه میشه. اسمش چارگانه است: آویشن، زنیان، سیاه دانه و نمک. بله، البته اینا مساویه. بله، چون قرار دیگه قبل از غذا نمک بخوره دیگه نیازی نیست. سیاه دانه هم اندازه. حالا نمک میتونن کمتر بذارن، بستگی به ذوق انسان. این قبل از غذا، و اما بعد از غذا آویشن و زنیان و سیاه دانه. ترکیب سگانه است. در روایات به این شکل اومده: قبل از غذا چارگانه است و بعد از غذا سگانه است. بله، ولی دیگه با این ترکیب یا نمیخواد یا نمک جداگانه مصرف بشه. چی؟ عسل؟ روایت نه، میگه خشک. استفهو، پیامبر این را خشک مصرف میکردن. فکانه استفهو. اثرش کمتر خواهد شد. برای صدا، اینایی که ماشاءالله میخوان برن تبلیغ و برای اینکه صداشون صاف بشه، برای صاف کننده صدا یه ترکیب چارگانه داره. یکی نخود، نخود البته اگر نخود سیاه باشه بهتره، یا هر نخودی، نخود سفید یا سیاه. یکی هم کبابه چینی، یک گیاهی هست به نام کبابه چینی، این جزوه صاف کننده های صداست. یکی هم تخم کلم است، کلم و تخم کلم. و یکی هم مر مکی. و مر مکی این چهارتا را آسیاب کنند و ریز ریز بخورند. باید آرام آرام روی حنجره مرور کنه و عبور کنه و این صدا را صاف میکنه. بله؟ بله، آسیاب و علک. بله، اینا مساویه. بله، مشکلی نداره، چون این هر کدومش جداگانه خود صاف کننده صدا. برای سر، افرادی که مبتلا به سر هستند، مومیایی با آب مرزنجوش، مرزنجوش فخته، اینا باید اجوشاندهی درست بشه از مرزنجوش و مومیایی. اندازه یه دانه گندم یا یک دانه برنج مومیایی با 20 گرم مرزنجوش، اینا را بجوشونند و آبش بخورن. برای سر مفیده، داروی سر بهش میگیم. اینایی که مبتلا به لکنت زبان، باز هم مومیایی و آب مرزه، مرزه را بپزند و مومیایی به توش حل کنند و بخورن. یکی هم داروی سکسکه. بله، فرمایند که باز هم مومیایی با تخم کرفس، آب تخم کرفس پخته، این را بپزند و مومیایی اندازه یه دانه گندم بهش اضافه کنند و بخورند برای سکسکه. به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.